بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.
حدیث در کتاب الموائز الادبیه قال امیر المؤمنین علیه السلام اختبروا شیعتی به خصلتین فإن كانتا فیهم فهم شیعتی فإن كانتا فیهم فهم شیعتی و الا فاغرب ثم اغرب و الا فاغرب ثم اغرب محافظتهم على اوقات الصلاه محافظتهم على اوقات الصلاه ومواصاتهم مع اخوانهم المؤمنين بالمال. حدیث رو دوباره میخوانم، یه جملهش من جلو عرق خوندم. اختبروا شیعتی به خصلتین فان کان تاقیهم فهم شیعتی محافظتهم على اوقات الصلاه و مواسات مع اخوانهم المؤمنین بالمال فإن لم یکونا اغرب ثم اغرب. خلاصه حدیث این است که علی علیه السلام فرمود شیعان منو اگر میخواهید آزمایش کنید به دو چیز آزمایش کنید: ادعای شیعه کردن، ادعای تشیع کردن، و شیعه علی بودن به زبان کار آسانی است، ولی ما در احادیث نشانه هایی برای شیعیان واقعی داریم که یکی از احادیث هم حدیث مبارکه که می فرماید شیعیان منو به دو چیز امتحان کنید: یکی مسئله محافظت علی اوقات الصلات. نماز در نظرش در ترین مطلب باشه، وقت نماز که فرا رسید و الله اکبر که بلند شد اول وقت، هر کاری داره کنار بذاره، نه این کار نیمه کار است، ناقص و ناتمامه، تکمیل بشود و یه مجوزهایی هم برای خودش برای تأخیر نماز ان اوقاتها درست کنی. موقع نماز که شد حرکت کنی. علی علیه السلام در فرمان مالک اشتر، شاید برادران این جمله رو دیده باشن، که از جمله دستوراتی که به مالک میدهد، میگه مالک، به تعبیر من و تفسیر من، مالک تو اونجا که می روی در کشور مصر، مرکز فراعن و پادشاهان قوی و نیرومند، مسلمن کار زیادی داری، ولی بهترین اوقات تو برای نمازت بگذار. وقت نماز که آمد با همه چیز خداحافظی کن. واقع مطلبم این است، این نمازی که به انسان نیرو برای کارهای دیگر میده و قدرت و قدرت و روشنایی و نورانیت به انسان میبخشه. اولین نشانه شیعان علی علیه السلام محافظت علی الصلوات، اوقات صلوات، که در اون موقع همه چیز رو فراموش کنند و به سراغ نماز برن. من فراموش نمی کنم مرحوم آیت الله عظما آقای بروجردی، این نویسنده مخصوصی داشت که غالب بسیار از آیون شاید یادشون باشه، خیلی منضبط، مرتب، مورد اعتماد، اطمینان بود. موقعی که الله اکبر می گفتن غرق بود در دفتر و حساب و کتاب و نامه و استفتا و جواب. من می دم تو الله اکبر بلند می شد، فوراً قلم رو میذاشت روی دفتر، هر کجا بود. شاید وقتی میخواست یه مبتدا و خبر بنویسه، مبتداش نوشته بود، خبرش رو ننوشته بود، میذاشتم بلند میشد. مخصوصا اهل علم باید مراقب باشن نسبت به اوقات نماز. وقت نماز که میرسن با همه چیز خداحافظی کنن، بلا فاصله برن سراغ نماز. نماز اول وقت برای همه خوبه، برای اهل علم از همه بهتر. نماز اول وقت برکاتی داره. کسی که نماز رو بر همه چیز مقدم میداره حضور قلبم داره، چون اهمیت به نماز میده. جهات دیگرش هم کامل میشه. کسی که میگه همه کارهام انجام بشه، وقت کنم نماز بخوانم، معلوم میشه به نماز اهمیت نمیده، تو نمازم حضور قلب نداره. یکی محافظت علی الصلوات و دیگری هم مواسات للعقل. کسانی که با شیعیان علی مواسات داشته باشن، در اینجا مواسات روی مال تکیه شده. من احتمال میدم اختصاصی به مال هم نداشته باشه، به عنوان مصداق مهم که مورد توجه مردمه. یعنی یه رابطه شیعیان علی دارن، یه رابطه با خدا، یه رابطه با خلق خدا. رابطه با خدای اونها رابطه ایست که در نماز تجلی میکنه، و رابطه با خلق خدا هم رابطه ایست که در عمل مواسات تجلی میکنه. فرمود اگر این دو نشانه رو در شیعیان من دیدید، بدانید راست میگم. اگر دیدید در عمل نه مواساتی دارن نه محافظت بر اوقات صلوات، او رب یعنی تنحا، یعنی دور شو از چنین مدعی بی عمل، فاصله بگیر. سنت رب باز هم تأکید می کند از چنین انسانی دور شو که این مدعی وحد عمل نیست. من دارم خداوند همه ما رو از شیعان امیر مؤمنان علی علیه السلام قرار بدهد و توفیق عمل به همه این برنامه ها عنایت کنند. برگردم به بحثی که داشتیم. البته امروز من بحث رو مختصر تر می کنم. میدانی دروزیست که برای همبستگی به مردم مظلوم رس تمدیده بسنی راه پیمایی می کنند برادران، و هرچه شکوه آن بیشتر باشد برای کوبیدن دشمنان بهتره. من فکر می کنم علی‌رغم تمام دردها و رنجهایی که حوادث بسنی داشته، در کنار گوشش هم بعضی از فواید بوده، و آن این است که پرده از روی چهره مدعیان تمدن و انسانیت و آزادی برداشت. معلومه شد هر چی می گفتن درو. اونها حافظ صلح و امنیت و آزادی و عدالت نبودن، اونا حافظ منافع خصوصی و شخصی خودشون هستن. اگر منافع اونها در حفظ انسان ها باشه، انسان ها رو حفظ میکنن. اگر منافع اونها در نابود کردن انسان ها باشه، انسان ها رو نابود میکنن. اونا نوکر منافعشون هستن و چیزی را جز منافعشون درست میدن نمیشناسن. من امیدوارم انشاءالله خداوند به برکت این ایام، به برکت این اخلاص هایی که مردم نشان میدن در همبستگی اون برادرانشون که در بسنی هستن، خداوند به زودی شر اشرار و از سر همه مسلمانان جهان برطرف کنند و کید و مکرشون رو به خودشون برگرداند و در میانشون انشاءالله اختلاف ایجاد بشه و خودشون به مصداق الله مشهد الظالمین به الظالمین و جعلنا بینهم صادقین، انشاءالله خودشون مشغول به خودشون بشن و مسلمانان در این وسط راحت باشن. در ابتدای بحث امسال ما دو مرتبه برمیگردیم میریم سراغ تعریف مسائل مستحدثه. مسائل مستحدثه ماذا؟ تعریف مسائل مستحدثه این است که المسائل التي استحدثت موضوعاتها، مسائلی است که موضوعاتش حادث شد. احکام چیزی نیست که حادث بشه. حلال محمدین حلال و نلا یوم القیامه و حرامه حرام الى یوم القیامه. احکام تغییر نمی کنه. ما در تمام موضوعات شرعی حکم داریم. یه بار عرض کردم اهل سنت معتقد به فراغ حکمی یا خلع قانونی هستن. میگن بسیاری از مسائل هست که لا حکم لها فی الاسلام، قانونگذار اسلام حکمی برای اون نیاورده و تابع اجتهاد مجتهدین است و میشینند و برای این موضوعات حکم قرار بدن. اهل سنت معتقد به خلع قانونی و فراغ حکمی هستن، ولی شیعه به برکت پیروی از ائمه اهل بیت معتقدن تمام موضوعاتی که تا روز قیامت در تمام جهان مورد اطلاع مردم واقع می شود در اسلام قانون و حکمی برای اون پیش بینی شده است. بنابراین خلع از نظر قانون نیست. حتی عرش الخدش اونم هست. در اون روایاتی که در این کتابی که نزد علی علیه السلام هست پیغمبر اکرم املا فرمودن، علی علیه السلام نوشت تمام احکام رو. ائمه معصومین فرمودن این کتاب نزد ما. یا شاید جامعه هم به این کتاب گفتن جامعه، چون جامعه تمام احکام این کتاب نزد ما هست، همه چیز در آن هست. پس ما حکم تازهی در شهر نداریم. چی تازه است؟ موضوعات. پس مسائل مستحدثه یعنی مسائلی که موضوعاتش حادث می شود نه احکامش، منتها تبدل موضوع باعث تبدل حکم می شود. در اینجا توجه به این نکته هم لازم است برادرها داشته باشم، و آن این است: موضوعات مستحدثه دو قسمه، علاوه قسمه این یه موضوعاتی است که اصلا سابقا وجود نداشته. در ازمنه قدیمی این موضوعات اصلا نبوده، تازه پیدا شده و ما باید بگردیم ببینیم تحت کدام یک از عناوین احکام مندرج می شود و این موضوع رو حکمش رو پیدا کنیم. مثال های زیادی داره. سفرهای فضایی، مسافران فضا، عبادت در فضا. سابقاً سفر فضایی اصلا وجود نداشت، اصلا این موضوع نبود. حالا این مسافرت فضایی پیدا شده، ما میخوام ببینیم اگر فضا پیمای ما یه مسلمان متدینی بود و میخواست عمل بکند به نماز و روزه و اوقات صلوات و امثال ذالک، چرا هم نماز بکنه، چرا هم وضو بگیره، به کدام سمت نماز بخونه، اوقات نماز رو چرا هم تشخیص بده. اصلا این موضوع وجود خارجی نداشته، حالا پیدا شد. قابل نوع من النوعین من موضوعات المستحدثه. یا مثلا تغییر جنسیت. الان چیزی به نام تغییر جنسیت است، و این است که افرادی رو با جراحی نوع جنسیتشون عوض میکنن. ظاهرا مرد زن میشه، ظاهرا زن مرد میشه. البته چنین نیست که هر فردی رو بشود تغییر جنسیت داد. اینا دو جنسی هم هستن. همون خنثاهاییست که سابقا میگفتیم. گاهی میشود یه جنس ظاهره، ظاهرش مذکره، ولی این جنس واقعیش نیست، جنس واقعیش مؤنثه، لارای دستگاه رحمه و تمام این جنبه ها رو داره که اخیراً در یکی از سوالاتی که کرده بودن کسی این رو نوشته بود من پیش دکتر رفتم تشخیص دادن من رحم دارم، چنین چنان تمام اینها، منتها در ظاهر مذکرم. حالا آیا من میتوانم با جراحی تغییر جنسیت بدم یا نه. سابقا جراحی به تغییر جنسیت وجود نداشت، کسی رو تغییر جنسیت نمیدادم، پس موضوع وجود خارجی نداشت، موضوع استعدسه. حالا میخوایم ببینیم حکم الهی در باره این موضوع مستحدث چیه؟ علاقه رضا بکر الا ماشاءالله. مسائل زیادی داریم که موضوعاتش در گذشته زمان نبود، الان پیدا شده. این قسمه. قسمی از مسائل مستحدث آن است که موضوعش بوده، عنوانش عوض شده. مثلا بیع دم، فروختن خون اون انسان، یا خود غیر انسان. بیع دم سابقا بوده، یعنی خون بوده، خرید خونش هم ممکن بوده، اسمان گفته حرامه. ولی الان موضوعش عوض شده، عنوانش عوض شده، نه موضوع. الان هم بیع دمه، اما امروز گاهی خون مقدمه نجات جان یه انسان میشه. یه کیسه خون رو میخرن به یه انسانی که در یه حادثه مجروح شده یا در جراحی خون ازش رفته، این کیسه خون رو میزنن به این انسان، از مرد نجات پیدا میکنه. اگر خون نباشه خیلی از جراحی ها نمیشه. در موقع جراحی خون ریزی زیاد ممکنه بشه با تمام پیشگیری هایی که می کنن، ولی 10 تا کیسه خون می زنن به یه نفر تا جراحیش تمام بشه. نگو که نمی شود. حالا این خون مایه نجات، ما می خواهد خرید خودش کنیم. به عبارت دیگر عنوان ثابت به ادم ما لا ينتفع به منفعتا محللتا مقصوده بوده، الان ينتفع بهی شده، سابقا لا ينتفع به منفعت محلله مقصوده، الان ينتفع بهی منفعتا محللتا مقصوده. پس اینم جز مسائل مستحدثه، هرچند موضوع قدیمی بیع الدم، ولی عنوانش که لا ينتفع تبدیل به ينتفع شده، این یه عنوان جدیدی هست. بنابراین برگردم یه جمع‌بندی کنم. منظور از مسائل مستحدثه مسائلی نیست که احکامش حادث بشه، احکام ابدیست. لا یتغیر. چرا؟ چون نه خلاء قانونی داریم، یک، نه نسخ داریم، دو، ما نسخی نداریم، خلاء قانونی هم نداریم، و همه احکام هم پیشبینی شده در اسلام از اول بوده، بنابراین معنی نداره که حکم تازه‌ای باشه. حکم بوده تا آخر دنیا هم هست. موضوع حادث شد، حدوث موضوع هم دو شکل داره. یه شکلش این است که اصلا موضوع وجود خارجی سابقا نداشته، مثل سفرهای فضایی، الان پیدا شده و مسئله عبادت در فضا برای ما مطرح شده، نماز روزه چرا هم خونده بشه و گرفته شده. دوم هم آن است که موضوع سابقا وجود خارجی داشته اما شکلش عوض شده. سابقا خون لا ينتفع به منفعتا محللتا مقصوده بوده، حالا ما ينتفع به منفعتا محللتا مقصوده است، مایه نجاته. این خلاصه کلام در تعریف مسائل مستحدثه و دو نوع مختلفی که داده. سوال میکنن که خب این احکام که میگید به طور جامع خدمت ائمه بوده، در کتاب جامع بوده، پیغمبر فرموده علی علیه السلام الله پیغمبر نوشته، خب پیش ما که نیست. جواب این است الان هم که اون احکام همش پیش ما نیست و نزد حضرت ولی علیه السلام الله علیه هست، الان هم ما خلاء قانونی نداریم. چرا؟ برای این است که ما احکام داریم، نصوص داریم، در کنار نصوص عمومات داریم، در کنار عمومات اصول اربعه داره، یعنی احکام ظاهری و واقعی ما تمام موارد شامل میشه، جای باقی نمیمونه که خارج باشه. یا نص داره، نصی وارد شده است گفته از فلان چیز حرام فلان چیز حلال، یا عمومات اطلاقات داریم، عل الله البی داریم، عقوق الوقود داریم، المؤمنون عند شروطهم داریم، عمومات و اطلاقات داریم. اگر هم نص نداشته باشیم، عموم اطلاقات هم نداشته باشیم، اصول اربعه داریم و ما میدانیم در مجاری اصول اربعه یه حصر عقلیه، یعنی لا یشز و منها شال، یعنی شما نمیشه چیزی پیدا کنید که نص نداشته باشه، عام و مطلق هم نداشته باشه و داخل یکی از اصول اربعه نشه، یا مجرای استثابه، یا براعته، یا اعتیاته، و یا بعد تخییره، یا تخییر و یا احتیاط و یا براعت و یا استثاب. و لابد کلام مرحوم شیخ و مرحوم آخون یادتون هست که برای اصول اربعه حصر عقلی در مجاریش جاری می کنن. معنی حصر عقلی هم یه مصداق پیدا نمی کنید که هیچ کدام اینا نباشه، حتما هر چیزی باشه داخل یک از اینا میشه، پس ما خلع نداریم. احکام واقعی هست به دست ما نرسیده خدمت امام زمان سلام الله علیه هست، ولی ما دستمون به دامن احکام واقعی نرسه، دست میزنیم به دامن احکام چی؟ احکام ظاهریه. بالاخره هر موضوعی به شما سوال کنید ما یه حکم درش ارائه میدیم. خب این مقدمه بحث امروزمون بود. من وارد در اصل مطلب بشم و اولین فرق ما به امسال رو مطرح کنم و خودم کوتاه میکنیم که انشاءالله به اون مراسم هم برسیم. ما سال گذشته سراغ مسائل طبی مستحدثه و تعدادی از اون مسائل رو مطرح کرد، در ادامه اونها چند مسئله تازه مطرح کنیم. اولین مسئله، مسئله است که خیلی محل ابتلاع، خیلی هم سوال ازش میکنن، و اون مسئله سقط جنینه. آیا سقط جنین برای نجات جان مادر جایزه؟ یه سؤال، جان مادر به خطر افتاده، ما میخواییم جنین رو ثابت کنیم تا مادر نجات. دوم، آیا سقط جنین برای نجات خود جنین جایزه؟ یعنی چه برای نجات خود جنین؟ امروز گاهی پیشبینی میکنم که این جنین ناقص متولد میشه، ناقص الخلقه. وقتی متولد میشه نه چشم داره نه گوش داره، دست فلج، پا فلج، فاقد خیلی از سلامتی ها، یه جنین افلیج ناقص به علمی، حالا علمش چیه اون خودش یه بحث مفصلی داره، به علمی متولد میشه. قبلن پیشبینی میشه، میگن مراعاتن به حال این بچه ما اینو ثابتش کنیم، نگذاریم یه همچه بچه متولد بشه، هم مراعات هم به حال جنین هم پدر و مادر. یکی از این بچه های فلج توی خانواده باشه، من دیدم وضعی ها تمام زندگی اون خانواده رو هم میریز. گاه میشود خب این بچه بزرگ میشه، گاه دختره بزرگ میشه، تکون نمیتونه بخوره، باید اینها رو برای شستن، نظافت، غذا دادن، غذا رو قاشق قاشق باید دهنش بکنن، شستنش، نظافتش، مشکلاتی هست. حالا اطبای امروز میگن آگاهی ما با دلائلی میتوانیم پیشبینی بکنیم که این بچه به این صورت متولد میشه، آیا اجازه میدید ساقطش کنیم یا نه؟ این دو رقم سؤال، یکی برای نجات جان مادر و دیگری هم برای نجات خود فرزند که میخواد متولد بشه ناقصم. سوم هم این است که میگن اگر آقا کثرت جمعیت به جایی رسید که مایه مشکلات عظیم شد، بعضی اشعار میگن افزایش بیرویه جمعیت خطرناکتر است از بمب اتم. حالا درسته درست نیست، ما پارسال در این باره مفصل صحبت کردیم. سلام این از دوتر افزایش جمعیت باعث مشکلات عظیمه شد، آیا ما حق داریم به زنها اجازه بدیم سقط جنین کنن بعد از داشتن یکی دو فرزند؟ میتونیم اجازه سقط بدیم یا نه؟ حق نداریم اجازه سقط بدهیم، وظیفه را این مسئله نیست. اینا سوالاتیست که امروز مطرحه. بنابراین بحث درباره اسقاط جنینه نه دیگرین، یا نجات مادر یا نجات فرزند یا مبارزه با افزایش. ما هنوز حکمی درباره اینا ندادیم، من فقط سؤال مسئله مطرح میکنیم. در اینجا باید بریم سراغ دو مسئله به عنوان مقدمه. ما این دو مسئله رو طرح کنیم و جواب این دو مسئله رو بدهیم، بعد از آنی که این دو مسئله حل شد جواب این مسئله اسقاط جنین رو میگیم. مسئله اولی که باید طرح کنیم، سقط جنین مطابق قانون اولیه اسلام حرام. و من میخواهم عرض کنم حرام است به لعدلت الاربعه. پس مسئله اول این از سقط جنین به عنوان الاولی حرام. به چه دلیل؟ اجماع، دلیل آیات، روایات. بعدم بریم سراغ دیه جنین که سقط جنین دیه داره. آیا علاوه بر دیه قصاص هم داره؟ یک کسی عمدن آمد یک گلوله خالی کرد توی شکمه یه مادر، یا یه لگد زد بکن جنینش کشت، مادر نکشت، جنین هم کامله، هشت ماه هست، نو ماه هست. آیا ما حق داریم قصاص کنیم و اعدام کنیم؟ این سوالیست که این روزا دادگاه ها هم بهش مطلع هستند و سوالم میکنن. کسی طبیبی آمده است و سقط جنینی کرده عمدن، انسان کاملی هم بوده، ما هم داریم این طبیبی که سقط جنین عمدن کرده، جان مادرم در خطر نبوده، مجوزی هم نداشته، فقط برای راحتی مادر بود. آیا حق قصاص داریم؟ نداریم. پس اول بریم حرمت تکلیفیش رو حساب کنیم. سقط جنین حرامون حرمتن تکلیفیه. بعدم آثار وضعیش حساب کنیم، دیه و قصاصو. اگر این دو مسئله درست شد برمیگردیم ببینیم عناوین ثانویه در این مسئله چه کارهایی ازش میاد و چه کارهایی ازش نمیاد. پس اول بریم به سراغ چی؟ اول مسئله چی بود؟ اثبات حرمت سقط جنین. سقط جنین انصاف این است که حرامون به لدلت بربر. دلیل اول، دلیل عقل عنوان میکنی. عقل میگه سقط جنین یه نوع کشتنه، قتله. به همون دلیل که قتله حرامون به حکم العقل و قبیهون، سخت جنین هم حرامون قبیهون. حالا در هر مرحله میخواد باشه، مرحله باشه که شکل انسان رو پیدا کرده یا پیدا نکرده، بالاخره کشتن به یه معنای انسانی ظلمی. مگر نمیگید حرمت ظلم از مستقلات عقلیت؟ نمیگید حرمت ظلم از مستقلات عقلیه؟ کشتنی جنین هم حرام ظلمه. چرا؟ حالا مجوزها و عناوین سانه بذار کنار بدون هیچ دلیل، لگد بزنم، دوایی بخورم، جنین رو ثابت کنم. حالا دنیای امروز این کارو میکنه، خیلی از این ظلم ها میکنه. اون معیار نیست، نوعی آدم کشیه و نوعی ظلم. بنابراین دلیل اول بر حرمت سقط جنین عبادت از دلیل عقل. دلیل دوم رو میشود اجماع بشود، اجماع همه علماء اسلام. همه علماء اسلام میگن سقط جنین حرامه، البته به این عبارت تو کلماتشون ما ندیدیم، ولیکن به عبارت دیگر قائل شدن. همه علماء اسلام میگن سقط جنین دیه داره، دیه داشتنش همه میگن. ما میگیم دیه ملازم با حرمت. هر زمان دقت کنی، دیه ملازمون للحرمت. چرا؟ برای اینکه دیه برای جبران خسارت ده. دیه جابرتون للخسارت. معلومه شما خسارتی به این آقا وارد کردی، باید دیه بدی. خسارت وارد کردن در مسلمانی حرامه دیگه، حرامه. پس ما از حکم دیه میاییم به حرمت تکلیفی، برای این که ماهیت دیه جبران خسارته، و چون جبران خسارته معلوم میشه خسارتی وارد کردی در این کام واده که دیه داری بهشون میدی، و خسارت وارد کردن حرام است بل اجماع. یه عبارتی از شیخ طوسی من در اینجا از کتاب خلاف میخوانم، بحث و امروز کوتاهش میکنم، انشاءالله بتونین در مراسم راهپیمایی هم شرکت کنین، و فردا برمیگردیم و این ادله اربعه رو تکمیل میکنیم برای حرمت تکلیفی سقط جنین. مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف، کتاب الدیات، مسئله 120، تکرار میکنم، شیخ طوسی در کتاب خلاف، کتاب الدیات، مسئله 120، میفرماید دیت الجنین تام، دیه جنین تام، اذا لم تلج روح، هنگامی که روح، اذا لم تلج روح، ولوج روح نشده، روح درش دمیده نشده، جنین تام، شکل انسان داره، کمال انسانی رو پیدا کرده، من های ولوج روح به سرکت نداره، تکون نمی خوره. نعت و دینار، صد دیناره دیش، صد دیناره. و قال جمیع الفقها، این جمیع الفقها در کلام شیخ طوسی اشاره به فقهای عامه است. جمیع الفقها یعنی جمیع فقهای اهل سنت. دیته عبد او امه، اهل سنت میگن اگر جنین کامل شده باشه ساقطش کنن، دیش یه عبد یا یه امه. بعضی هم آمدن این یه عقل یا یه عمل رو به قیمت در آوردن، گفتن 500 دینار، ما میگیم 100 دینار، اون میگن دیش به اندازه عبد یا عمه است، عبد و عمه هم به اندازه 50 دینار میارزه. وقال الشافعی قیمتها نصف و عشر دیه 50 دینار هم. وقال الشافعی، شافعی گفته قیمت ها نصف عشر دیه، عشر دیه میشه 100 مثقال طلا، نصفش میشه 50 مثقال. عشر دیه 100 مثقاله، نصفش 50 مثقاله. او خمس من الابل، یا 5 تا شتر، اونم نصف عشره، ریه ست شطوره عشرش میشه چند تا؟ ده تا. نصف ده تا؟ پنج تا. بعدم شیخ طوسی ادعای اجماع میکنه، میگه ما اجماع شیعه بر این است که صد مثقال طلا است. منظورم اینه تمام علمای شیعه میگن اسقاط جنینیه داره، حالا در یه مرحله خاصش مراحل دیگرش هم بمانه، میگن اسقاط جنینیه داره پر جمله. اهل سنت هم میگن دیگه داره پر جمله. ما میگیم صد مثقال طلا، اونا میگویند یه عبد رو باید بخره تحویل اولیاء اون جنین بده یا یه عمه. شافعی در میان اونها گفته هم یا مثقال بده، مثلا همه باید همه که دیگه داره، دیگه هر کجا هست لابد باید یه حکم حرمتی هم باشه، یه وقت انسان حواسش نیست دیگه خطاست باید. اما دیگه عمد توأم است با حرمت، چون دیگه مال خسارته، خسارت عمدی به دیگری وارد کردن حرامه. پس نتیجه گرفتی از ادله اربعه دلیل عقل رو اقامه کردیم بر حرمت سقط جنین، لنه ظلمان و قتلان. دلیل دومم اجماع سنی و شیعه رو اقامه کردیم بر حرمت سقط جنین از طریق تعلق دیه، چون دیه جبران خسارت است و ایراد خسارت حرام است دل اجماع. و اما ادله دیگر رو میذاریم برای فردا انشاءالله سر ساعت 9. فراموش نفرمایید فردا یعنی شنبه، راستید فردا درسی یعنی شنبه انشاءالله سر ساعت 9 فراموش نمی فرمایید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.